الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در لباس مخیط و دوخته برای زنان در حال احرام بود. گفتیم برای زنان جایز است انواع لباس دوخته در حال احرام بپوشند به خلاف مردان. حکم مردان و زنان در اینجا از هم جداست. مسئله ادعای اجماع هم درش شده بود، گفته بودن اجماعیه. تنها از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده بودن که ایشان در کتاب نهایه فتوا داده به این که زنان هم مثل مردان از لباس مخیط ممنوعن. مرحوم صاحب جواد یه جمله‌ای در اینجا دقت کنید، میگه مخالفت ایشان در کتاب نهایه است که کتاب نهایه من متون الاخباره، متون خبره. بعضی از معاصرین نوشتن این که عیب نشد، خو از متون اخبار باشه که بهتره. ولی ما میگیم صاحب جواهر نکته‌ای در نظر داشته، این عیبه. چرا عیبه؟ برای اینکه فتاوا رو میخواد در اجماع جمع کنی، میگه این فتوا نیست. حالا روایت بعد ببینیم روایتی سند داره یا نداره. تو بحث روایت، در بحث اجماع کلام شیخ در نهایه فتوا نیست، نهایه شیخ متون اخباره. پس نمی شود به گردن شیخ بیاندازیم که اینشون فتوای به خلاف داده پس اجماع رو مخالفت کرده. بله؟ نه با عنوان فتوانی فرض اینه. صاحب جواهر میگه بناش بوده متون اخبار نقل کن، نه فتاواش. رو این فرض این عیب میشه یا این حس میشه؟ میگه انه متون الاخبار لال فتاوا، منظور اینه فتاوا نیست و این دلیل نمیشه که فتوای شیخ این بوده، میخواسته جمع اخبار کنه. حالا جمع اخبار، بعضی اخبار فتوا بهش میشه داد، جامعه شرایط حجیت، بعضیاش نمیشه. صاحب جواهر به این نکته واضح توجه داره که انها من متون اخبار این عیبه. بعد از نظر بیان فتاوا و اجماع و این مسائل که دنبالشه این اشکال میشه، بنابراین شیخ مخالف نیست. خب رفتیم بعد از آنی که مسئله رو تقریبا اجماعی دانستیم سراغ روایاتی که مجوزه. میگه زنان حق دارن در حال احرام لباس دوخته هر رقم باشد بپوشن، شلوار باشه، پیراهن باشه، مقنعه باشه، هرچی میخواد باشه، اینا حق دارن لباس دوخته بپوشن. بله اون روایت بهش میرسیم، حالا داریم روایت بحث میکنیم، یه روایت مرسله میشه ببینیم چطور معارض میشه. خب ما 4 روایت از باب 33 ابواب احرام نقل کردیم که اینها بعضش هم صحیح و سند بود. روایت 5 را امروز نقل میکنیم و یکی 2 روایت هم از مستدرک وسائل. روایت پنجم ما روایت صحیحه حلبیه، در باب 50 تروک الاحرام، لطف کنید، در تروک الاحرامه، نه باب الاحرام، باب 50 صحیحه حلبی حدیث 2، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد این محمد ابن علی الحلبی انه سأل ابا عبدالله عن المرأه اذا احرمت، زن هنگامی که محرم شد، اتلبس السراویل، شلوار بپوشه؟ قال نعم، انما تريد بذلك الستر، میخواد خودشو بپوشانه، جمع جور کنه، از صدرش استفاده میشه مسئله جواز سراویل، اما از ذیلش استفاده سایر لباس ها و قمیص هم میشه. ترید و بذاره که از سطر، در صورتی که پیراهن نپوشه یه لنگ بندازه رو دوشش یا رو سرش، این سطر کافی برای مرعه محسوب نمیشه. پس از این اما انما ترید و به سطر، سطر استفاده میشه که قمیص هم جایزه، مقدم جایزه. چرا؟ چون باید زن است و مستور بمانه. خب اینها روایاتی بود که ما از وسائل نقل کردیم. حالا اجازه بدید من روایات مستدرکم نقل کنم. در مستدرک باب 21 از ابواب احرام، جلد نهم مستدرکه، همونطور که وسائل جلد نهمه، مستدرکم جلد نهمه. باب 21 از ابواب احرام، حدیث 1 و 2. حدیث 1 از کتاب جعفریات، البته می دانید روایات مستدرک زیر سؤاله، مخصوصا مرسلاتش، به عنوان معید ما ذکر میکنیم. جعفریات میگه اخبرنا محمد حدثنی موسا حدثنی ابی، اینا بعضیاش از مجاهیله، ان ابیه ان جدهی جعفر ابن محمد، از اینجا میرسه به امام صادق، ان ابیه امام صادق از امام باقر، ان جدهی علی ابن الحسین، امام صادق از جدش علی ابن الحسین این حدیث نقل کرده که ان ازواج رسول الله کن اذا خرجن حاجات، اینا وقتی حج می کردن، خرجن به عبیدهن معهن، غلامانشون رو هم برای کمک می بردن، علیهن از سیابین و سراویلات، باید سیابان باشه، مبتدا و خبره، اینجا علیه نس سیابین داره و سراویلات، اینا لباس های دخته داشتن، شلوار داشتن، قمیص داشتن. خب زنان پیغمبر اگر این کار میکردن برای اونا جایز بوده لباس دخته در حال احرام بپوشن؟ دیگران هم جایزه، احکام مشترک است بین تمام مکلفین. حدیث، بله، پیغمبر از پیغمبر یاد گرفته بودند. و اما حدیث دوم دعای مال اسلامه، روایت مرسله است عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه نها ان یتطیب من اراد بالاحرام. کلی داره امام میفرماد تا میرسیم به اینجا، من اینجا رو بگم آخرش، والمرأتو تلبس و سیاب، زن هر گونه لباس رو میپوشه و تغطی رأسها، به خلاف مرد که سرش نمیپوشانه، زن سرش رو میپوشاند. خب اینا مجموعه روایاتی بود که ما داشتیم، 5 روایت نقل کردیم که درش صحاحی بود و 2 روایت هم از مستدرک نقل کردیم، معمولون به ها هم هست، مجمعون علیه ها هم هست. اینا برای اثبات مطلب کافیه. از فعلا ذالک یه معیداتی، معید اول این است که در روایات داره زن لباس حریر و خز و اینها رو هم در احرام میتونه بپوشه، حریر و خز. ما میگیم غالبا اینا دوخته بودن دیگه، پارچه حریر که لنگ نمی کردن، خز رو که ردا نمی کردن، خز دوخته بوده، میفرمایند مانعی نداره بپوشه. از قرینه مقام میفهمیم که لباس دوخته برای زنان جایز. و اما قرینه دوم این از اون سطری که برای مرء لازم است مانند سطر رجل عادتا امکان پذیر نیست. کجا در حالت ازام؟ تزرهو یعنی دکمه هاشو ببنده. تزرهو از ماده زر به معنی دکمه است. اجازه بدید اشتباه کردید. و اما مؤید دوم این بود که زن اگر بخواد خودشو مستور بداره سطر واجبش رو بدون لباس دوخته نمیشه. چرا؟ اجازه بدید. برای این که بناشو دیگه یک بار شما ای صحبت میکنید، فقط یه بار، بیشتر نباشه. و همه این حالا من شرمیدم عجله دارید میکنید. چرا؟ به علت این که فرض کنید یه لنگ به خودش ببنده، یک ردا هم رو سرش بندازه، اون وقت فاصله مسجد شجره رو تا مدینه بخواد طی کنه و اونم در اون زمان 10-15 روز طول میکشید، بعدم بره عرفات و منا و مشعر و نمیدونم رمی جمرات و طواف. و البته از کلام سید مرتضی در ذیلش، ببخشید شیخ طوسی، در ذیل استفاده میشه، میگه اما سراویل عیبی نداره، سراویل استثناء کرده شلوار بپوشه. پس یا خوب ما فرض میکنیم زنی شلوار پوشید اما یه ردایی رو سرش یا رو دوشش انداخته، یه مقنعی رو سرش انداخته ندوخته، آیا میتونه در طول این راه در این مواقف متعدد یه زن رو میتوانیم به عنوان نمونه بگیم بتونه خودش رو کاملا حفظ کنه در تمام اینها، تمام لباسهای دختر غیر شلوار در بیاره، بقیه رو مثل مردان بپوشه؟ این امکان پذیر نیست. و ما تعجب میکنیم کسی یه همچین حرفی رو بزنه. عملا غیر ممکنه این برای زن در طول راه و مسیر و مواقف و نمیدونم طواف و شلوغی و بساط اینا، مرداش هم نمیتونن خودشون درست حفظ کنن. ما دیدیم در سفرهای حج میخوابه بیدار میشه، خب این لباس از روی سینش کنار میفته، سوار میخواد بشه، خیلی مشکلاته. ولذا در روایت هم داشتیم بعضی ها میگفتن این لنگو از وسط پا بر بیاره و به کمر ببنده برای اینکه بدنش ظاهر نشه. مردانش مشکله اگر خوب دقت نکنن، زن که امکان پذیر نیست. این یه معید بسیار روشن و بسیار خوبیه. واجب یجوز رو دیروزم عرض کردیم، یجوز جواز بالمعنى العامه که وجوب رو هم در بر داره، منظور وجوب اینجا شکی نیست. و اما اجازه بدید، و اما سومین چند بار بهشون گفتیم این کار رو نکن، عاقبتش خوب نیست، مانع میشن بیای در درس شرکت کنی، این کار نکن. یه بار گفتید بس. اجازه بدید، به خصوص این که اینا منتشر داره میشه برای سطح عموم و در همه جا. منظور این است که سومین معید این است تمسک به سیره کردن. میگن سیره مستمره ما دیدیم که همه زنان لباس ها میپوشند و میان با لباس، همشون لباس دختر هستند. یک زن رو بدون لباس دختر ما نمیبینیم در مواقع. و این سیره تا عصر ائمه هم بوده. اصل این که حالا میبینیم و در زمانهای قریب به زمان ما بوده این شکی نیست، اما این رو برسونیم تا زمان معصومین بگیم اون وقت هم اینطور بوده، نمیتونیم به این قناعت کنیم که در اون زمان هم این چنین بوده است. بله در عصر ما مسلم است، همه جز واضعات میدانند که زنان با لباس پوشیده به احرام می آیند. اما اگر 500 سال 800 سال 1000 سال برگردیم و عقب در زمان ائمه 1200-1300 سال همین طوری بوده، نمیدونیم. این هم جز معیدات ذکر کردن. بنابراین معید اول و معید دوم معید خوبیه و معید سوم قابل بحثه. ولیکن هنا شیئون ینبغی اشارت و الیه، وان این است که ما یکی دو تا روایت داریم میگه زن لباس احرام خاص داشته، اگر بنا هست هر دوخته بپوشد دیگه چه لباس احرام خاصی. اینو کمتر بهش توجه کردن، ندیدم. میگن زن لباس احرام خاصی داشته، اگر هر رقم لباس میتونه بپوشه چه لباس خاصی. حالا من روایتشو بخونم، از روایت ببینیم ما چی میفهمیم. حدیث 2 و 3 ابواب احرام جلد از باب 48 جلد 9 ابواب احرام باب 48 حدیث 2 و حدیث 3 جلد 9 وسائل. ببینید حدیث 2 راوی یونس ابن یعقوبه که از ثقاته، بقیه سندم خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض تريد الاحرام، قال تغتسل، غسل کنی، و تسفر، اولی سین دومی سه هست، تسفر یعنی خودش رو میبنده، و تحتشی بالکرسف، با پنبه و با اون نوار اینها خودش حفظ میکنی، و تلبسو صوبن دون سیاب احرامها، یه لباس زیر لباس احرام، مگر لباس احرام لباس خاصی بوده است؟ و تلبسو صوبن دون سیاب احرامها، و بعدم رو به قبله میکند و و لبیک میگوید. این روایت اشاره ای هست که اینا یه لباس احرامی داشتن، حالا چه رقم بوده ببینیم. و اما حدیث سوم این باب، حدیث زید شهام، زید شهام اسم پدرش یونس، زید ابن یونس از شهام از ثقات و بزرگان. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن امرأة حازت و هی تريد الاحرام، حائز بود و میخواد محرم بشه، فتطمس، گرفتار طمس همون تأکید بر حائز شدنی، قال تغتسل، غسل کنی، تحتشی به کرسف، با پنبه و با نوار اینا خود شفظ میکنی که آلوده نشه لباسش، و تلبس و سیاب الاحرام، لباس احرامو میپوشه. لباس احرام چیه؟ تلبس زیاب، هر زیابی میتونه بپوشه. حالا اجازه بدید منم معنی میکنم، ولی میخوام بگم شاید سیده، شاید مرحوم شیخ طوسی این اخبار دیدی خود حواسش، و تلبس و سیاب الاحرام و تحرم، محرم میشه، فعضا کان اللیل، شب که شد، خلعت ها لباس احرامشو در میاره، و لبست سیاب هل اخرا، اون لباس دیگر رو میپوشه، حتی تطهر، تا پاک بمانه. در این دو حدیث اشاره به سیاب احرام شده، سیاب احرامشو میپوشد و بعدم در میارد و لباس دیگرشو میپوشد، و سوال میشود در بد به نظر، مگر احرام لباس خاصی برای مرد داره؟ شاید مرحوم شیخ طوسی این روایاتو دیده که تصور کرده مرد هم لباس احرامی مثل رجل داشته باشد، تنها مجاز شلوار بپوشه، بقیهش مثل لباس رجلی. ولیکن جواب این است که از قرینه خود دو تا روایت برمیاد این برای سیاب احرام یعنی سیاب پاک که آلوده نشه. حتی در روایات داریم غلاله میپوشه، غلاله لباس نازکی بوده که زیر لباس میپوشیدن، مثل زیرپوشی بوده که اگر اون آلوده می شده، لباس رو که لباس احرام است آلوده نشه. بنابراین منظور از لباس احرام لباس ترتمیز پاک و بدون آلودگی است، و این مقدمات هم که چیده شده در این روایت برای اینکه اون لباسی رو که می پوشه به عنوان احرام لباس پاکی باشه، نه این است که این لباس مثل لباس مردان بوده و امثال زاده. تطهرم آخر روایت دوم بود پاک باشه، اشاره به همین معناست. پس این دو روایت که ذکری از ثیاب احرام میکنه نمیتواند مشکلی در بحث ما ایجاد کنه. و هم نکته دیگری بگم، بریم سراغ مسئله قفازین. لباس خاص، اما لباس خاص دوخته. ما بحثمون این است که لباس ها دوخته بوده همش، نه این است که این لباس احرام مثل لباس احرام رجل بوده. و اما آخر نکته بگم و رد بشم از اینجا. بعضی از بزرگان، اجازه بدید، مرحوم آیت الله قلب‌پایگانی رضوان خدا و روباد، ایشون یه احتیاطی ازشون نقل میکردن، میگفتن زنان در میقات که میرسن ردا رو لباسشون و ازار رو لباسشون، لنگی رو لباسشون ببندن و ردای امروز سرشون بندازن و لبیک بگن و محرم بشن، بعد اینا رو بردارن. احتیاطی از ایشون نقل میکردن که لباس احرامی همچون مردان رو لباسشون تو میقات بپوشن، محرم بشن، لبیک بگن، بعد بردارن. عرض ما این است که یه همچین دستوری از چه روایتی استفاده میشه؟ چه منبعی داره؟ چه احتیاطی؟ احتیاط این است که بری یه جایی مردی نباشد، اینا همه لباساش در بیار، لباس دوخته، این لباسو بپوشه، بعد لبیک و یه بعد لباسو بپوشه. رو لباس دوخته دو تا لباس این رقمی مثل مردان ببنده، نیت کنه احرام میبندم، لبیک بگه، بعدم برداره. این احتیاط از کجا در آمده؟ ما که نمیدونیم. ایشون میگه شاید از همین دو روایته. این دو روایت که معنیش این نبود، این حفظ از آلودگی یا اینها بود. این میگه بپوشه تا آخر شب موقع خواب درش بیاره. ایشون میگه یه لبیک بگرد و همچین چیزی ازشون نقل کردن و ما مدرکی برای این فتوا پیدا نکردیم. و خلاف سیره مستمرم که میگن هست، هیچ زنی همچین برنامه ای نداره. بله، زنهای لباس احرامی میپوشن، لباس سفید معمولا میپوشن که مستحب بوده باشد، تر تمیز باشه، حلال باشه، پاک باشه، این جهات رعایت میکنن، ولی سرتاپا لباس دوخته است. بریم سراغ فرع دوم و اون درباره قفازین. خیلی خوب، لباس چه فایده داره؟ کدام روایت میگه همچی کاری بکنن؟ کی همچین دستوری داده؟ ها بپوشن، ما که بخیل نیستیم، بپوشن. اما دلیلش چیه؟ مدرکش چیه؟ ما مدرکی ندیدیم، این همه روایت زیر رو کردیم تا به اینجا هیچی ندیدیم. خب لباس خونسای مشکلی در این گونه موارد طبعا باید احتیاط بکنه، خودشو باید چیز بکنه. در اونجایی که مجبور نیست لباس دختر نباشه، اونجایی که مجبوره لباس دختر باشه. خونسا جمع بین هر دو وظیفه رو میکنه تا اونجایی که امکان داره. اونجایی که امکان نداره خب بله، نه اون فایده نداره. جاهایی که تنها میشه، کسی نیست، در میان جمع زنانه، ممکن اونجا صبح احرام مردان بپوشه، اما در جاهای دیگر صبح احرام زنان میپوشه. بگذرم. و اما قفازان، قفاز همون دستکش معمولی خودمون هست. ارباب لغت افتادن در تفسیر قفاز که قفاز چه بوده است؟ چیزی بوده است که انگشتان و کف دست تا مچ دست رو میپوشانده. و از بعضی از کتب لغت استفاده میشود طوری بوده که ساعد رو هم دستکش بلندی بوده که مقداری از ساعد رو هم میپوشنده، دکمه هم داشته بعضی وقتا. الان دستکش های کوتاه داریم، دستکش های بلندم داریم، اون وقت هم اینطور بوده. و اینا در یه لایه پنبه در میان دو تا پارچه قرار میدادن، کلفت بوده که از سرما حفظ کده. میگن قفاز یکی از دو جنبه داشته، یا جنبه حفظ از گرما و سرما، یا جنبه زینت، هر دو احتمالشو دادن. و احتمالا هر دو رقم دستکش هم بوده، همونطور که الان هم دو رقم دستکش داریم. دستکش هایی داریم که جنبه حفظ سرما و گرما دارد و اینها، و کسانی که کار میکنند و ابزار کارشون یه ابزار خطرناکی است، دستکش های محکمی میپوشند، و این دستگاهش دستکش محافظش میگیم، محافظ. اما دستکشی هم از جنبه زینتی داره که الان هم خب بعضی از زنان دستکش های زینتی هم میپوشن. بله، بعضی هم برای تکمیل حجابشون که وجه و کفین رو هم میپوشانن، بعضی هم از باب تکمیل حجاب میپوشن. خب قفازان، من اقوال رو نقل کنم، ادله میماند برای فردا انشاءالله. جواز چی؟ عدم جواز قفازین، منهی عنه، جایز نیست. زن دستکش نباید ببوشه، برقم نباید ببوشه، نه صورت شو ببوشه، نه دست را تا مچ نباید بپوشه. از نظر اقوال مسئله ادعای اجماع درش شده. من یکی دو قول نقل میکنم، فکر میکنم کافی باشه. مرحوم بله مرحوم کاشف اللسان که صفحه و جلدش هم اینجا ننوشتم، بعدا عرض میکنم از قلم افتاده، میگه اما حرمت القفازین فللاخبار والاجماع. اجماع. اما حرمت القفازین فللاخبار والاجماع کما فی الخلاف والغنیه. خلاف و غنیه هم ادعای اجماع کردن در حرمت قفازین دستکش. صاحب جواهر در همون جلد 18 در همون صفحه 341 میگه نعم. جالب این است که مرحوم محقق در متن شرایع نیاورده، صاحب جواهر خودش اضافه میکنه، میگه نعم فی جملت منها، در عده ای از روایات، فی حس صحیح و غیره، و غیره درش صحیح و غیر صحیح، روایات صحیح هم داریم. النهی لهن عن القفازین، نهی از قفازینه. بعد میگه الذی، این صفت نهیه، نهیه که صفتش این است حقیقت الحرمه، معنی حقیقی نهی حرمت، کراهت نیست که بعضی ها احتمال کراهت دادن، ظاهرش حرمت. المحکی و علیها الاجماع، اجماع هم ادعا شده، فی صریح الخلاف والغنیه که در کلام کشف اللسان بود، و ظاهر المنتا و تذکره، این دوتا اضافه کرده صاحب جواهر، علا بر خلاف و غنیه و ظاهر المنتا و تذکره. بعد یه قول مخالفی، اونم به صورت احتمال، اسم قائلش هم نمیبره، ببینیم کیه این. ثم قال، صاحب جواهر قال فاحتمال بعض المتأخرین ارادت الكراهه من النهی المزبور واضح الضعف فاحتمال و بعض المتأخرین ارادت الکراهه من النهی المزبور واضح الضعف. این که بعضی گفتن این نهی کراهته، دلیل بعض المتأخرین رو هم ذکر کرده که بعد خواهیم گفت. بنابراین مسئله از نظر اقوال مسلمه که حرامه، تا از نظر روایات برسیم چه باید کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.